اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدین به برنامه دری این ساعت. با تقدیم مشروع خبرهای افغانستان در خدمت هستیم و به تقیبان حفیظ آصفی برنامه گفت و شنود را تقدیم خواهد کرد. انفجار یک ماین در ولایت غور منجر به کشته شدن 3 تن و زخمی شدن 5 تن شد. عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این انفجار عصر روز یکشنبه در بازار قریه غلمین به وقوع پیوست است. آقای خطیبی گفت مواد انفجاری در یک موتور سایکل کارگذاری شده بود و که افراد ملکی را هدف قرار داد. با اینکه تا اکنون کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است، اما سخنگوی والی غور آن را به افراد وابسته به گروه داعش ربط می‌دهد. قریه غلمین در 45 کیلومتری شمال شهر فیروزکو در مرکز ولایت غور موقعیت دارد که گروه طالبان و افراد گروه داعش در آن فعالیت دارند. باشندگان حوزه 4 شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند گفتند که حوالی ساعت 4:30 دقیقه بامداد امروز در مربوطات ساحه باباجی انفجاری به وقوع پیوست که در نتیجه یک منزل مسکونی ویران شد و 10 زن و کودک که در آن منزل بودند جان باختند. حاجی محمد صادق، یک باشنده محل، به صدای آمریکا گفت که این انفجار پس از انجام عملیات از سوی نیروهای امنیتی افغان به وقوع پیوست که یک منزل مسکونی را ویران کرد. ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که هیئتی از وزارت خارجه این کشور در نشست مسکو به نمایندگی از افغانستان شرکت خواهد کرد. مسکو در 14 ماه روان میلادی میزبان کشورهای آسیای میانه، پاکستان، ایران، هند، چین و ایالات متحده آمریکا خواهد بود. این کشورها روی امنیت در افغانستان و دورنمای آن تمرکز خواهند کرد. رئیس جمهوری افغانستان میگوید محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، دیشب در رأس هیئتی بلندپایه دولتی عازم سفرهای رسمی استرالیا، اندونزیا و سنگاپور شد. رئیس جمهور غنی در این سفرها در دیدار با مقامهای بلندپایه آن کشورها روی گسترش رابطه افغانستان با این سه کشور بحث و گفتگو خواهد کرد. مسئولین معافیت کتلبی ولایت کندوز میگویند که بعد از 6 سال نخستین واقعه پولیو یا فلج اطفال در ولسوالی ارچی این ولایت شناسایی شده است. مسئولین صحی در این ولایت میگویند یک طفل 14 ماهه که بعد از تب شدید از سوی والدینش به کلینیک صحی برده شد، دکتران با دیدن وضعیت کودک مشکوک شدند. محکمه عالی بنگلادش امروز مجازات مرگ را برای 2 نفری تایید کرده است که به یک گروه ممنوعه اسلامی ربط دارند و به کشتن یک بلاگر غیر مذهبی منتقد اسلام افراطی محکوم شدند. این محکمه همچنین برای 6 تن دیگر بعد از استیناف طلبیشان به دوره حبس محکوم شدند. تصمیم امروز محکمه به خاطر کشتن احمد رجیب است که در سال 2013 کشته شد. پلیس در پاکستان میگوید که سرایدار یک آرامگاه در ولایت پنجاب آن کشور مسئول شکنجه و کشتن کم از کم 20 نفر در شب هنگام میباشند. قدیر مشرف با شرح این خبر.
مقام های حکومتی میگویند که عبدالوحید و چند تن از همدستانش مردم را به داخل آرامگاه کشانیده، سپس با چماق و چاقو به آنان حمله کردند. مقام ها گفتند آنان تصور میکنند وحید که کارمند کمیسیون انتخابات در سرگوده است، تکلیف روانی داشته است. او و چندین تن دیگر بازداشت شدند. اکثریت قربانیان مردانند، اما در این جمع کم از کم 3 زن نیز شامل است. زخم های سایر قربانیان جدی خوانده شده است. چندین تن موفق شدند از این حمله فرار کنند و به نیروهای امنیتی گزارش بدهند.
ادامه خبرها را میشنوید. یک آتش سوزی گسترده صبح امروز در مجتمع برج بلند زیر ساخت در کنار بزرگترین بازار دبی صورت گرفت. مقام های حکومتی گفتند که در این آتش سوزی کسی زخمی نشد. در اندونزیا باران‌های پی هم امروز جستجو برای یافتن کم از کم 20 تنی را که بعد از لغزش زمین ناپدید شده بودند مختل کرد. این حادثه در روستای جزیره عمده جاوا رخ داد. این لغزش زمین به حدود 23 خانه و دهقان در منطقه پونوروگوی ولایت جاوای شرقی آسیب رساند. پلیس در مسکو حدود 20 تن را در گرد همایی‌های بدون مجوز در پایتخت روسیه بازداشت کرده است. حفیظ آصفی با شرح بیشتر.
این توقیف ها یک هفته بعد از اعتراضات ضد حکومتی به عمل آمده است که در سراسر روسیه مشتعل شد. حضور پلیس در مرکز شهر امروز قابل توجه بود. عبور مردم از میدان سرخ فقط با گذاشتن از پوسته های تلاشی فلزیاب میسر بود. پلیس میدان پوشکین را مسدود کرده بود. میدان پوشکین به گونه عنعنوی محل گردهمایی اعتراضات است.
وزیر نفت عراق امروز گفت که کشورش در نظر دارد تولید روزانه نفت خام را تا 5 میلیون برل الی ختم سال روان افزایش دهد. این تولید نفت به نسبت تولید روزانه فعلی 4.4 میلیون برل بیشتر می باشد. هدف عراق از این کار تثبیت نقدینگی برای بهتر ساختن اقتصاد ضعیف آن کشور است. و نریندرا مودی صدر اعظم هند امروز یک تونل 11 کیلومتری را که از میان زمین‌های هیمالیا می‌گذرد به هدف کمک کردن به آسان ساختن سفر در شاهراه افتتاح کرد. این مسیر در دره پرمنازعه کشمیر را با باقی هند وصل می‌کند. ساخت این تونل 6 سال طول کشید و ساخت آن 382 میلیون دلار هزینه برداشت. این بود خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. وال حفیظ آصفی با برنامه گفته شد.
دوستان عزیز شنونده های برنامه گفت و شنود، سلام، حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه امشب گفت و شنود باز هم با شما هستم. از مدت به این طرف مسئله برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان و شوراهای ولایتی تا جوی همه را به خود جلب کرده. در بحث امشب در مورد چگونگی در برگزاری انتخابات، تاریخ انتخابات، مشکلاتی که فراراه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان است و همچنان مسئله دیجیتال سازی ورقا و یا جریان رایدهی صحبت میکنیم. مهمان محترم برنامه امشب خانم وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هستند که همین لحظه با ما از طریق تلفن به شکل مستقیم در تماس هستند. خانم بادغیسی سلام به شما، تشکر از وقت شما. صدای ما رو میشنوین؟
سلام بر شما و همه شنوندگان گرامی شما، سلامت باشید.
در آغاز مسئله که همه بی صبرانه منتظرش هستن برگزاری انتخابات است. چی فکر میکنین که بالاخره انتخابات در چی زمان برگزار میشه با وجود مشکلاتی که فراراه هست؟
بله، اراده جدی سیاسی از جانب دولت به مشاهده میرسه و همچنین کمیسیون مستقل انتخابات برنامه های در راستای برگزاری انتخابات تنظیم کرده، ولی موضوعی که بسیار مهمتر است و پیش از معین کردن تاریخ انتخابات باید که روشن بشه اینه که ما در انتخابات پیش رو یا از فناوری استفاده میکنیم یا ای که استفاده نمیکنیم.
به
محض این که ما این مسئله روشن شد، بعدا تاریخ انتخابات مشخص خواهد شد.
تشکر. قانون اساسی و قانون انتخابات برای کمیسیون های مستقل انتخابات صلاحیت میده که انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی را برگزار بکنند. انتخاباتی که قرار است برگزار شوند، آیا انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی همزمان و یکجا برگزار میشه؟
در حقیقت صلاحیت برگزاری تمامی انتخابات ها در افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات داره بر اساس قانون اساسی افغانستان و قانون انتخابات، ولی نخستین انتخاباتی که پیش روی از انتخابات مربوط به شورای ملی پارلمان و انتخابات مربوط به شوراهای ولسوالی است و انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای ولایتی بعداً برگزار خواهد شد.
بسیار تشکر. در حال حاضر آمادگی ها، وقتی که آمادگی ها میگم خب شامل تغییرات و آوردن اصلاحات در رابطه با برگزاری انتخابات هست که روش هم صحبت های زیاد شد. زمان هم مناقشه بین کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون هایی که اصلاحات قرار بود بیارن برگزار شده. در حال حاضر این روند تا کجا پیش رفته و چقدر مؤثر بوده؟
بله، روند اصلاحات در واقع از مهمترین مباحث در داخل کمیسیون انتخابات است و یکی از دلایلی که قرار هست ما در واقع شیوه برگزاری انتخابات تغییر بدیم، به این معنی که از شیوه دستی یا سنتی که تا کنون در افغانستان تجربه شده به شیوه به اصطلاح الکترونیکی تغییر بدیم، یکی از عواملی هست که می‌خوایم در راستای آوردن اصلاحات به او برسیم که با استفاده از این شیوه کارت‌های رایدهی بسیاری که چاپ شده اونا استفاده از اونها منتفی خواهد شد و این یکی از مسائلی است که در واقع ما را برای رسیدن به اصلاحات کمک میکنه. ولی گام‌های بسیار مؤثر و عمیق دیگه لازم هست که برداشته بشه تا اصلاحات عمیق انتخاباتی رخ بده، از جمله اینکه در داخل کمیسیون و همچنین در ولایات باید که بررسی ها صورت بگیره، دوباره کارمندانی که در واقع 3 سالها کار کردن پست ها از اینا به اعلام گذاشته بشه و یا اینکه پست های خالی پر بشه و اصلاحات عمیق ساختاری به وجود بیایه، میتونه ما را در رسیدن به یک نتیجه مثبت کمک بکنه.
تشکر خانم بادغیسی. شما پیشتر فرمودن که شاید شیوه های برگزاری، یعنی کارت هایی که قبلا استفاده شده در انتخابات گذشته هم، تا هنوز آیا مطمئن هستین که به شیوه الکترونیکی برگزار خواهد شد؟ اگه این شیوه یک انقلاب بزرگی هست و حتی در منطقه هم نظیر نداره، درست است؟
بله، در واقع ما برای این که امی مسئله برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی در افغانستان پیاده بکنه، مطالعات را انجام میدیم و به همین دلیل ما تیم متخصص را استخدام کردیم که در این تیم متخصص در واقع 2 متخصص هستن که از کشورهای غربی و کشورهای منطقه هستن و یک متخصص داخلی خود ما هست. اینا قرار است سر مطالعه چگونگی کاربرد تکنولوژی در داخل افغانستان کار بکنن. بعدا نتیجه این مطالعه باعث خواهد شد که ما تصمیم نهایی در استفاده از تکنولوژی بگیریم. به احتمال خیلی قوی تکنولوژی در افغانستان استفاده خواهد شد.
فوق‌العاده. خانم بادغیسی، آیا تذکره ها و یا شناسنامه های برقی یا الکترونیکی که قرار است تا 3 ماه دیگه تازیش آغاز شوه، چقدر مومد میتونه باشه؟ چقدر میتونه این پروسه را کمک بکنه؟
دقیقا، در واقع یکی از عواملی که میتونه کمک بکنه کمیسیون مستقل انتخابات در برگزاری انتخابات شفاف توزیع شناسنامه های برقی است. ولی اگر هم که این احتمال ضعیف باشه که در سراسر افغانستان در زمانی که ما میخواییم انتخابات برگزار کنیم شناسنامه ها توزیع نشه، بازم با استفاده از تکنولوژی جدید این مشکل مرفوع خواهد شد. به این معنی که فردی که به مقابل ماشین الکترونیکی انتخابات استاد میشه میتونه که در واقع تشخیص هویت بشه، هم تذکره برقی میتونه با او باشه، هم یا تذکره کاغذی میتونه با او باشه، کارت هویت دیگه میتونه با او باشه. این تصمیم بعدی کمیسیون خواهد بود. ولی در صورتی که شناسنامه های برقی توزیع بشه و بخش عمده از افغانستان تا زمان برگزاری انتخابات، بسیار کمک خواهد کرد برای برگزاری انتخابات شفاف.
بله، تشکر خانم بادغیسی. در برنامه حاضر کوشش میکنیم که تازه ترین معلومات و آگاهی ها رو برای مردم بدیم که ذهنن روشن شن برای انتخابات و علاقمندی پیدا بکنن. مطمئنن. یک مسئله دیگه هم در گزارش هایی که بعد از ما رسیده بود در رابطه یکی از پروژه هایی که روش صحبت میشه، تغییر واحد های انتخاباتی یا مراکز انتخاباتی است. در این مورد چی تغییرات رونما شده و چی پیشنهادات صورت گرفته؟
بله، تشکر میکنیم از شما. در واقع قانون انتخابات در ماده 35 خود اشاره میکنه به این موضوع که کمیسیون مستقل انتخابات طرح حوزه های انتخاباتی در ارتباط به کوچک ساختن باید که مطرح بسازه. کمیسیون مستقل انتخابات تیستن ما مطالعات تخنیکی خود را در این زمینه انجام داد و در واقع طرح انتخاباتی در ارتباط به کوچکتر ساختن حوزه ها تنظیم کرد که در این طرح.
ببخشید خانم بادغیسی، معذرت میخوام گپ شما را قطع میکنم. میخواستم بگم که وقتی کوچکتر ساختن میگن به کدام معنی است؟
بله، دقیقا سوال شما بسیار به جایه. وقتی که موضوع کوچکتر ساختن مطرح میکنیم، به هیچ عنوان منظور ما تکوسی نیست. در واقع کوچکتر ساختن مطابق همین طرح به این معنی است که 12 ولایت بزرگ در افغانستان که از لحاظ وسعت و از لحاظ جمعیت وسیع هستند و پرنفوس هستند، او 12 ولایت به حوزه های کوچکتر تقسیم میشه و متباقی 22 ولایت به حالت اولی خود باقی میمانه که هر ولایت یک حوزه انتخاباتی محسوب میشه. در 12 ولایت به طور مثال کابل به 5 حوزه تقسیم میشه مطابق طرح ما و هرات به 3 حوزه تقسیم میشه و 10 ولایت دیگه به 2 حوزه تقسیم میشه. کمیسیون مستقل انتخابات در صدد این بود که راه عملی تقسیم حوزه ها پیدا بکنه که کمترین تنش در بین جامعه افغانستان با توجه به وضعیت فعلی به وجود بیاره. به همین دلیل طرح تکوتی نپذیرفت، طرح این که حدود 22 ولایت هم تغییر بکنه نپذیرفت، بلکه این طرح پذیرفت که 12 ولایت بزرگ امکان تغییر و مرزبندی در اینا هست را مورد پذیرش قرار داد و به تصویب رساند. در ضمن در این طرح پیشنهاد دیگه هم شده که اگر که امکان داشته باشه کمیسیون در صدد این هست که در واقع حالت وضعیت قبلی که هر همه ولایات در افغانستان عنوان یک حوزه تلقی میشن همون طرح پیش ببره، ولی موضوع قانون را هم در نظر گرفته به این معنی است.
خانم بادغیسی، کوچکتر ساختن حوزه ها چی منفعت داره از نگاه تکنیکی و یا از نگاه سلسازی کار؟
بله، در حقیقت کوچکتر ساختن حوزه ها به ویژه در ولایت بزرگ باعث میشه که رابطه بین وکیل و موکل مستحکم تر باشه، به این معنی که در یک منطقه خاص مردم فردی را که به او اعتماد دارن و مورد شناسایی اونا هست و شناخت نزدیک دارن به عنوان کاندیدا به او رأی میدن و بعدا هم او فردی که به پارلمان میره در مقابل این مردم منطقه خود پاسخگویی بیشتری داره و امکان عزیز فراهم میکنه که در واقع پاسخگویی بین وکیل و موکلین بیشتر بشه و همچنین از مصارف گزاف انتخاباتی جلوگیری میکنه در کوچکتر ساختن حوزه ها و باعث میشه که وقتی که یک نامزد انتخاباتی تبلیغات انتخاباتی برای خود انجام میده مصارف کمتر به دوش داشته باشه و روابط نزدیکتر با اهالی منطقه رو برقرار بکنه و بعدا تصفیحی هم داشته باشه. مزایای بسیار زیاده داره اگر که شرایط امنیتی در افغانستان اجازه بده.
بله، در گرفتن تماس و رویارویی و مستقیم بودن تماس ها با وکیل موکل بسیار بگمان که موثر هست. اما خب میخوام شما اشاره کردین یکی مشکل امنیتی است و یکی هم دیگه مصارف بیشتری را ایجاب نمیکنه به خاطر اینکه شما در حوزه ها را بیشتر به وجود میارین، در نتیجه کارمندان بیشتر، در نتیجه وسایل بیشتری را ایجاب میکنه. درست است یا تدابیر دیگه گرفته شده؟
بله، برای کمیسیون در واقع مصارف بیشتر به وجود میاره، ولی برای نامزد انتخاباتی که به عنوان کاندیدا در افغانستان شناخته میشه مصارف کمتر رو در بر میگیره.
بدون شک. بله، در حال حاضر چقدر کشورهای کمک کننده، خب تمیز در انتخابات گذشته و تا کنون انتخاباتی که راه اندازی شده، کشورهای کمک کننده همیشه سهم گرفتن و معاونت دفتر ملل متحد هم در افغانستان سهم داره، تا کنون آیا تقاضاهای برای کمک از در زمینه برگزاری انتخابات شامل ناظران، شامل کمک های مالی و تکنیکی صورت گرفته و برای افتاده چنین چیزی یا انوز زود است به نظر شما؟
نه، در حقیقت فعالیت های خیلی زیادی انجام شده در راستای به اصطلاح تمویل پروژه انتخابات در داخل افغانستان و بین نهادهای بین المللی، دولت و کمیسیون انتخابات جلسات متعددی برگزار شده و نزدیک به تصمیم گیری نهایی هستیم و به احتمال زیاد به زودی روشن خواهد شد که چه مقدار کمک میشه و چگونه کمک خواهد شد. بحث های خیلی زیادی در ارتباط صورت گرفته و به اصطلاح نباید متواتر در از طرف دولت، نهادهای بین المللی و کمیسیون انتخابات به ارتباط در جریان است.
بله، مسئله دیگه هم آنچه مربوط میشه به حقوق شهروندا برای دادن رای انتخاب یک وکیل و همچنان سهم گرفتن در پروسه انتخابات، یک سلسله برنامه‌های آگاهی عامه، آیا این برنامه‌ها از طرف کمیسیون مستقل انتخابات رو اندازی خواهد شد و اینکه مسئولیت زیر وزارت اطلاعات و فرهنگ و دولت به دوش دارند؟
در حقیقت تاکنون بیشترین برنامه‌های آگاهی‌دهی در ارتباط به انتخابات از طرف کمیسیون مستقل انتخابات انجام گرفته، ولی کمیسیون مستقل انتخابات با نهادهای مختلف نظیر وزارت اطلاعات و فرهنگ، نظیر رسانه های آزاد در افغانستان، رسانه های دولتی، وزارت داخله، بسیاری از نهادهای وزارت معارف، بسیاری نهادها کمیسیون در نظر میگیره و در واقع برنامه های آگاهی دهی خود را با اونها تنظیم میکنه، ولی در حقیقت مدیریت برنامه های آگاهی دهی انتخاباتی کمیسیون به عهده داره. ممکنه پروژه های مختلف به دیگر نهادها یا وزارتخانه ها واگذار بکنه.
بله، تشکر خانم بادغیسی. یک مسئله دیگه هم وقتی که از انتخابات صحبت میکنیم، اختصاص دادن کرسی ها در ولایت مختلف برای کاندیدان زن هستند. در این رابطه چی نوآوری هایی شده، چی تدابیر اتخاذ شده برای فعلا؟
بله، در واقع سوال بسیار خوبیه، به دلیلی که وقتی که ما طرح کوچکتر ساختن حوزه های انتخاباتی را هم مطرح کردیم، موضوع زنان به صورت بسیار ویژه مد نظر گرفتیم و در واقع در ولایاتی که 12 ولایاتی که امکان تغییر حوزه های انتخاباتی در او به وجود خواهد آمد، برای زنان هر ولایت باز هم به مانند سابق یک حوزه تلقی میشه. به طور مثال در ولایت کابل زمانی که برای یک مرد کاندید به یک منطقه خاص یک حوزه انتخاباتی تلقی میشه و او مرد صرف در همون حوزه تبلیغات انتخاباتی انجام میده و صرف در همون حوزه آرار به اصطلاح جمع‌آوری کردن میتونه یا آرار به خود اختصاص داده میتونه، ولی برای یک خانم که سراسر کابل یک حوزه انتخاباتی تلقی میشه و هر رای در هر گوشه کابل که برای خانم تعلق بگیره در واقع جزء آرای خانم محسوب خواهد شد و این از جمله به اصطلاح نوآوری های بسیار مثبتی است که در راستای تشویق خانم ها برای نامزدی در انتخابات صورت گرفته و این نکته توسط کمیسیون مستقل انتخابات در نظر گرفته شده.
بله، و خب وقتی که میگیم کوچکتر ساختن حوزه ها که بیشتر هم دوباره صحبت کردیم به سر مشکلات و منفعت هایی که داره، چی فکر میکنین که آیا رقابت بین شمار وکلای متعدد هم در حوزه ها تنگتر و شدیدتر خواهد بود؟ درست است؟
بله دقیقا، پنداشت شما کاملا درسته. در بسیاری از حوزه ها رقابت بسیار تنگتر خواهد بود و ممکنه که در یک حوزه چندین کاندید حاضر باشند برای نامزدی و یک نفر در نهایت انتخاب بشه.
بله، و در ولایت اما در جایی که برای برنامه های کوچکتر ساختن حوزه ها نیست به شکل همیشگی در جریان خود داشت، آیا در ولایات و در غیر از 12 ولایتی که شما از نام بردین در جاهای دیگر به شکل معمولی یعنی قبلی برگزار میشه یا تغییری هم در اونجا هم متصور است؟
بله دقیقاً، در واقع طرح کوچکتر ساختن در به صورتی است که میزان کرسی های هر ولایت مد نظر گرفته شده، به این معنی که هر ولایتی که بیشترین کرسی با خود اختصاص داده در اون ولایت به حوزه ها تقسیم میشه و ولایتی که کرسی های کمتری دارن، 22 ولایت افغانستان کرسی های کمتری دارن.
ببخشید امیجا قطع میکنم، کرسی تعیین کردن کرسی ها با نظر داشت نفوذ هست دیگه که در ولایت هستن، درست است؟
بله، تعیین کرسی ها با در نظر داشت نفوس است و در واقع ما هم همو نفوسی مد نظر گرفتیم که در انتخابات های قبلی مورد نظر بوده و اگر زمان برگزاری انتخابات نزدیک بشه ممکنه که در این مسئله هم تغییرات اندکی وارد بشه. به طور مثال اگر که هرات مد نظر بگیریم، در هرات چون 17 کرسی داره به 3 حوزه تقسیم میشه، ولی متباقی ولایات به طور مثال مزار شریف در ولایت بلخ چون که 14 کرسی داره وقتی با فرمول سر اجرا میکنیم او به 2 حوزه تقسیم میشه. بنابراین تعداد کرسی ها بسیار مؤثره در تغییر در تغییر آوردن حوزه های انتخاباتی.
بله، معلومات به نه جالب بود خانم بادغیسی، از شما تشکر میکنم. با امیدوار هستم شنونده های رادیو آشنا صدای امریکا تا برگزاری انتخابات همواره شنونده رادیو آشنا باشن و همچون برنامه ها را برای آگاهی بیشتر هم دنبال بکنن. یکی از مشکلات عمده خب در انتخابات همیشه بوده در ولایتی که تهدیدات امنیتی متصور است. چگونه برگزاری خواهد شد؟ چقدر شما در این مورد متردد هستین؟ چقدر نیروهای امنیتی میتونن اطمینان بدن تا وقت برگزاری انتخابات و چی تدابیر امکان داره اتخاذ شود؟
بله، در واقع دغدغه امنیت یکی از مهمترین دغدغه هایی است که در افغانستان وجود داره، ولی عمو رقم که شما اطلاع دارین، تامین امنیت مربوط به دولت وحدت ملی هست و مربوط به نهادهای حکومتی. کمیسیون مستقل انتخابات توقع داره که در زمان برگزاری انتخابات امنیت اکثر مناطق در افغانستان به شکل احسنی و گرفته شده باشه تا انتخابات برگزار بشه، ولی برنامه های کمیسیون انتخابات در این راستاست که در واقع چالش امنیتی مد نظر خواهد بود. امکان داره، هنوز بحث از سرش، ولی تصمیم نهایی گرفته نشده که به لحاظ امنیتی انتخابات به صورت زونوار هم تا بحث شده که صورت بگیره، که از لحاظ امنیتی در واقع چالش عمده‌ای وجود نداشته باشه، ولی این بحث نهایی نیست و در حد یک بحث است.
بله، و یک مسئله دیگه هم که در بی ارتباط نیست با مسئله امنیت، او زمان برگزاری انتخابات است. برازی که در اوایل خزان یا اوایل زمستان امکانات تهدیدات امنیتی کمتر بوده در یک سالهای گذشته و در وقتی که چنین انتخابات برگزار میشه، یعنی تهدیدات شاید کمتر باشه، اما مشکل همه هم در پالوش میان میایه که او برای مناطق صعب العبور و مرتفع افغانستان است که در اون وقت راهبندان بر اثر بارش برف صورت میگیرن. تعیین انتخابات، تاریخ انتخابات با این مشکلات و دغدغه ها چی رابطه داشته و چقدر در این موضوع توجه صورت گرفته؟
بله، در واقع از یک دیگر از دغدغه های عمده کمیسیون انتخابات در واقع امی روز برگزاری انتخابات هست که از لحاظ آب و هوا و مسائل جوی باید که روزی باشه که برای مردم آسان‌تر باشه شرکت در انتخابات، که میزان مشارکت سیاسی از اینا به این وسیله کاهش پیدا نکنه. کمیسیون مستقل انتخابات یکی از تاریخ‌های احتمالی که مد نظر گرفته در حقیقت ماه ثور هست، که در واقع اگر که انتخابات به تعویق بیفته و در سال 96 برگزار نشه، در ماه ثور سال 97 برگزار خواهد شد، که احتمال ای که در واقع از لحاظ جوی مشکلاتی به وجود بیاید در بسیار از مناطق مرزی است.
بله، تشکر میکنم از شما خانم بادغیسی، و بالاخره یک دقیقه دیگه به ختم برنامه بانده. میخواستم از شما ببینم چقدر خوشبین هستین در رابطه با برگزاری انتخابات و چی فکر میکنین دورنمای انتخابات پارلمانی افغانستان و شوراهای ولسوالی ها را.
بله، من بسیار خوشبینم در ارتباط با برگزاری انتخابات، به ویژه ای که اصلاحات انتخاباتی در راه هست و همچنین استفاده از تکنولوژی امکان داره که نهایی بشه. تغییرات عمده به وجود خواهد آمد که انشاءالله نتیجه انتخابات خیلی بهتر خواهد بود و اعتماد به کمیسیون انتخابات و به نهادینه شدن دموکراسی هم بیشتر صورت خواهد گرفت. من به این مسئله بسیار خوشبین هستم. انشاءالله خداوند کمک بکنه که به نتیجه برسیم. تشکر میکنم بسیار زیاد از شما.
تشکر از شما خانم وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات. از حضور شما در برنامه انشاءالله تا برگزاری انتخابات باز هم با شما خواهیم بود و معلومات تازه تر از شما برای شنوندگان تقدیم خواهد کردیم. تشکر از شما شنونده عزیز. داشته های برنامه امشب گفته شنود که در اینجا به پایان رسید. تا برنامه دیگه که بازم با شما خواهد بودم، شب خوشی بر همه شما آرزو میکنم.